بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین و ینسب و تقدیم الفسخ الى کل من منع من التفریق بل فی الحدائق تصریح الاصحاب به تقدیم الفاسخ من الورثه علی المجیز. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته عبارتی رو از قواعد و دیگران نقل کردیم. ابتداعا عرض کردیم این عبارت ظاهرش این است که وجه سوم رو میخواد بگه و در واقع به نوعی مرحوم شیخ انصاری اونجا با اون استظهاری که از عبارت قواعد و دیگران کرد یارگیری کرد، یعنی وجه سومی که خودش مورد تأییدش بود اون رو در واقع نسبت داد به مثل قواعد و امثال اینها. اما تو پاراگراف آخر جلسه گذشته ایشون فرمود که احتمالم داره قواعد چیز دیگه بخواد بگه، انگار بعضیا عبارت قواعد رو حمل کردن بر وجه اول. عبارت قواعد این بود که تفریق ممنوعه، اقربه المن، یعنی من من التفریق، من من التفریق رو اگر تفریق ورثه معنا کنیم میشه همون وجهه بگید سوم، یعنی ورثه حق ندارن نظرهای مختلف بدن، همشون یا باید فسخ کنن یا باید اجازه بدن، خب این میشه وجه سوم. اما اگر کسی گفت تفریق یعنی تفریق در مال، اون مالی که معامله شده روش، خب اگر تفریق در مبیع ممنوع شد این میسازه با این که یک نفر فسخ کنه اما تو کل مبیع معامله رو فسخ کنه، با این که تفریق در ورثه صورت گرفته اما تفریق در مبیع بگید صورت نگرفته، لذا میسازه با وجه اول. و ایشون اون نصف خط آخر جلسه گذشته چی فرمود؟ گفت وحین ازن فان فسخ احدهم و اجاز الاخر قدم الفسخ علل اجازه، یعنی فسخ رو ما بر اجازه مقدمش کنیم طبق این بیان دوم. حالا تو بحث امروزمون دوستان ایشون میفرماید که همین تقدیم فسخ بر اجازه رو که ما طبق احتمال دوم مطرح کردیم ما میتونیم نسبتش بدیم، این تقدیم فسخ بر اجازه رو، به هر کسی که از تفریق منع کرده. یعنی هر کی گفته تفریق جائز نیست بگیم مرادش تقدیم فسخ بر اجازه است. یعنی اگر یک کسی فسخ کرد یک کسی اجازه داد، این فسخ رو بر اجازه ما چکار کنیم؟ مقدمش بکنیم. حتی دوستان مرحوم صاحب حدائق مرحوم بهرانی ایشون فرموده علمای شیعه تصریح دارن به تقدیم فاسخ از ورثه بر مجیز. گفتن ایشون فرموده علمای شیعه میگن فاسخ بر مجیز مقدمه. دقت میکنید؟ یعنی میخواد بگه فقط در حد نسبت نیست. یک کسی مثل مرحوم بهرانی ایشون به اصحاب نسبت داده، میفرماید اصحاب تصریح کردن بر تقدیم فاسخ از ورثه بر موجیز. شیخ انصاری میفرماید که لازمه تقدیم فسخ بر اجازه و این نسبتی که مرحوم بهرانی به اصحاب و علمای شیعه میده این است که ما بگیم اجماع داریم، اتفاق داریم بر این که وقتی یکی از ورثه فسخ کرد ها، اما فسخش نسبت به همه مالها، یکی از ورثه فسخ کرد معامله رو نسبت به همه مال، اینجا عرض کنم معامله نسبت به همه مال فسخ میشه ولو بقیه بگید فسخ نکنن، ولو بقیه اجازه بدن. علتش این است که تفریق جائز نیست، فسخ هم که مقدمه بر عرض کنم خدمت شما اجازه است، لذا فسخ میشه فسخ کل، فسخ نسبت به تمام مال. بعدم ایشون میفرماد خب از طرفی صاحب حدائق اینجوری میگه، میگه فسخ بر اجازه چیه؟ مقدمه، اونم نسبت میده به اصحاب. از طرفی مرحوم صابریاز یه چیزی گفته درست 180 درجه مقابل صاحب حدائق. صابریاز چی فرموده؟ صابریاز میگه اگر ورثه اختلاف بکنن، یعنی یه وارث بگه فسخش کنید، یه وارث بگه من اجازه میدم امضاش بکنین، اگر اختلاف کردن قیل قدم الفاسخ. این قیل یعنی چی؟ آیا قول ضعیف یا قائلش هم معلوم نیست کیه. تازه بعد از قیل قدم الفاسخ میگه چی؟ میگه وفیه نظر، یعنی نظر خود منم این است که این اشکال داره که بگیم فاسخ مو، چرا فاسخ مقدم باشه؟ یعنی هم قائل مشخصی نداره، هم حرف اشکال داریست. از یه طرف مثل مرحوم بهرانی میگه اصحاب تصریح دارن بر این که حرف فاسق مقدمه، از یه طرف مثل صابریاز میگه قیل قدم الفاسق تازه وفیه نظر. خب این حرف ها معلوم میشه خیلی نمیتونیم ما به این حرف ها تکیه بکنیم و این اجماعات و این نسبت دادن به اصحاب رو خیلی روش توجهی داشته باشیم. تا اینجا یه پاراگراف رو بخونیم، آرام آرام با من بیاد جلو. و ینسب تقدیم الفسخ نسبت داده شده. ببینید اینایی که به صورت مجهول میاره معلوم میشه خودشه خیلی روش محکم نیست. نسبت داده شده تقدیم فسخ به هر کسی که منع من از تفریق، یعنی گفتن هر کسی که گفته تفریق جائز نیست، این معلوم میشه میخواد فسخ رو بر اجازه مقدم بکنه. یعنی تفریق رو چی معنا کرده آقایون؟ تفریق ورثه یا تفریق مبیع؟ تفریق مبیع معنا کرده، نه تفریق ورثه. بل فی الحدائق مرحوم بهرانی تصریح الاصحاب به تقدیم الفاسق من الورثه علی المجیز، بلکه در حدائق داره که اصحاب و علمای شیعه تصریح دارن به تقدیم فاسق بر مجیز، یعنی از بیان ورثه اونی که فسخ میکنه بر مجیز مقدمه. خب این عبارت کی آقایون؟ عبارت حدائق. و لازم و ذالک، این لازم و ذالک عبارت کی آقایون؟ شیخ انصاری ها میگه لازمه این نسبت دادنش به اصحاب، این که فسخ بر مجیز مقدمه، لازمش میدونی چیه؟ لازم و ذالک الاتفاق، یعنی اجماع داریم الا انهم متى فسخ احدهم انفسخ فی الکل. این معناش این است که اگر یکی فسخ کرد انفساخ در کل اتفاق میفته. آقایون چرا انفساخ در کل اتفاق میفته؟ چون فرض این است که تفریق در مبیع جائز نیست دیگه، یعنی مبیع رو نمیشه تفریقش کرد، پس اگر فسخی باشه فسخ در کله. بعد ایشون میفرماد و ما ابعده، ما ابعده صیغه بگو تعجبه. چقدر فاصل است بین هذه الدعوا که مرحوم بهرانی اینو نسبت میده به علمای شیعه که ظاهرش اتفاق و اجماعه، و بین ما فی الریاض من قوله ولو اختلفوا یعنی الورثه قیل قدم الفاسخ تازه و فیه نظر. این فیه نظرم عبارت خود صابریاز ها، دقت میکنید؟ صابریاز میگه بعضی ها اینجوری گفتن، تازه قائلش معلوم نیست، منم اشکال دارم. خب این چجوری میسازه با اون حرف بهرانی که میگه چی؟ میگه تصریح اصحاب، ظاهر اصحابم این است که اجماع وجود داره. خب این تا اینجا. ما تا حالا چه کار کردیم آقایون بزرگوار؟ دوستان عزیز، تا به حال نسبت به فرمایش قواعد و اون فرمایشات دیگری که گفتن عرض کنم تفریق ممنوعه، ها؟ دو تا احتمال دادیم. یکی این که بگیم تفریق ممنوعه یعنی وجه ثالث، ها، یعنی تفریق رو تفریق بگو ورثه معنا کنیم. یک احتمال دومم دیروز آخر کار دادیم که تفریق رو تفریق مبیع معنا کنیم، ها، که بعد نتیجهش بشه احتمال اول، وجه اول. حالا جناب شیخ انصاری شما به ما بفرمایید بین این دو احتمال نظر مبارک خودتون چیه؟ شیخ بفرماید که کدوم نظر مورد نظرشه، کدوم یکی از این دوتا احتمال. ایشون میفرماید به نظر من از هر در معنای عبارت قواعد همون چیزیست که ما سابقا گفتیم، یعنی وجه سوم از چهار وجه. وجه سوم از چهار وجه، یعنی مراد علامه از عدم جواز تفریق دوستان وجه سومه، یعنی تفریق در ورثه، این جائز نیست. یعنی ورثه نمیتونن هر کدوم یه نظر بدن، یا همشون باید فسخ بکنن یا همشون باید چیکار کنن؟ بپذیرن، معامله رو امضا بکنن. خب دوستان بزرگوار، دلیل جناب شیخ انصاری چیه؟ به چه دلیل ایشون میگه وجه و اون معنای اولی که احتمال اولی که ما در عبارت قواعد دادیم بهتر از اون احتمال دومی است که در عبارت قواعد داده شد؟ ایشون میفرماید دوستان یک دلیل ما اینه که جناب علامه در باب خیار عیب در قواعد فرموده ازا، دقت کنید این تعابیر رو، حواستون به من باشه، ازا ورسا خیار عیبن، اگر دو تا وارث خیار عیب رو ارث ببرن، فلا اشکال فی وجوب توافق هما. چی معنا میکنید این رو؟ فلا اشکال فی وجوب توافق هما، یعنی توافق دو وارث. معلوم میشه دعوا سر توافق و تفریق ورثه است، نه مبیع. فلا اشکال فی توافق هما، یعنی باید دو تا وارث توافق کنن، یا هر دو فسخ کنن یا هر دو اجازه بدن. خب این یعنی وجه سوم یا وجه اول؟ خب این یعنی وجه سوم دیگه، پس معنای اول درسته. اینم که ایشون فرموده وجوب توافق دوستان، این وجوب وجوب شرطیه ها، این وجوب وجوب تکلیفی نیست. آخه وجوب تکلیفی این است که اگر یکی گفت فسخ یکی گفت اجازه، فعل حرام انجام دادن. نه فعل حرام انجام نه، اون نظر خودشو گفته، اینم نظر خودشو. اما اگر بخواید فسخی اتفاق بیفته باید توافق کنید. این وجوب وجوب شرطیه، یعنی شرط نفوذ فسخ این است که توافق وجود داشته باشه. اگر یکی مخالف باشه دیگه فسخی اتفاق نمیفته. حالا سوال، اگر دوستان یکی مخالف باشه، یعنی یکی بگه فسخ بر اساس این که بگیم هر دو باید توافق کنن، اگر یکی گفت فسخ یکی گفت اجازه، ها خب شما فرمودید اگر مخالف باشن این نافذ نیست. این یعنی چی نافذ نیست؟ یعنی فسخ نافذ نیست یا اجازه نافذ نیست؟ چون آخه ما راه سوم که نداریم که. آقایون بین دو تا وارث اگر یکی گفت فسخ یکی گفت اجازه، خوب دقت کنید چی عرض می‌کنم، سوالو خوب بفهمید تا بعد جواب عرض کنم. اگر یه وارث گفت فسخ یه وارث گفت اجازه، ما هم گفتیم واجب توافق کنن، گفتیم اگه مخالفت کردن نافذ نیست دیگه. کدوم یکیش نافذ نیست؟ فسخ نافذ نیست یا اجازه نافذ نیست؟ فسخ. یعنی چی هیچ کدوم نافذ نیست؟ بالاخره یا ما باید فسخ کنیم یا اجازه بدیم دیگه. تو مقام عمل که راه سوم نداریم که، نمیتونیم بگیم نه فسخ نه اجازه. بالاخره یا باید این معامله رو تمامش کنیم یا فسخش کنیم دیگه. این که میگیم اگر مخالف هم دیگه باشن یکی فسخ یکی اجازه نافذ نیست، یعنی کدوم یکیش نافذ نیست؟ دقت میکنید؟ ایشون میفرماید شکی نیست که مراد از عدم نفوذ تخالف عدم نفوذ فسخ، یعنی اون فسخ اثر نداره. میدونی چرا؟ چون اگر این دوتا وارث که هر دو مثلا باید توافق کنن، خیار دارن، ها؟ کسی که خیار داره دوستان اگر نه فسخ بکنه و نه اجازه بده چه اتفاقی میفته؟ معامله سر جاش میمونه. پس ببینید اصل اولیه لولا فسخ و اجازه چیه؟ بقاء معامله و لزوم معامله است. ولذا اگر بخواد اتفاق جدیدی بیفته باید فسخ ثابت بشه، و حالا که توافق نکردن بر فسخ، پس فسخ ثابت نشد. ها؟ گرچه اجازم به معنای توافق بر اجازه ثابت نشد، اما نهایتش این است که انگار هیچ کدوم چی نگفتن، هر دو ساقط میشه، معامله سر جای خودش باقی میمونه دیگه، اون لزومه انگار سر جای خودش باقی میمونه. لذا ایشون میفرماید شکی نیست که عدم نفوذ تخالف معناش این نیست که اجازه نافذ نیست با فسخ طرف مقابل، بلکه معناش این است که فسخ نافذ نیست بدون این که طرف مقابل این فسخ رو بپذیره. خب این یک عبارت از عبارات قواعد که اون معنای اول رو، اون احتمال اول رو تأیید میکنه. بعد میره سراغ عبارات دیگری از مرحوم علامه در تذکره و تحریر که قبلا دیروز نقل کردیم. ما در جلسه دیروز عبارات رو که نقل کردیم، از همون عبارات عباراتی که از تذکره و نمیدونم تحریر و اینها از مرحوم علامه نقل کردیم، شواهدی ایشون میاره که اون شواهد کمککار معنای اول دیگه. به من اجازه بدید اینا رو از خارج نگم، دوباره رو عبارتم براتون بگم، اینا رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید، لکن الازهر فی معنا عبارت القواعد ما ذکرنا، لکن اون چه ازهر است در معنای عبارت قواعد، چون ما در معنای عبارت قواعد دوستان دو تا احتمال مطرح کردیم دیگه، ها میگه ازهر در معنای عبارت قواعد اون است که ما ذکر کردیم، یعنی همون وجه سوم ها، که احتمال اول تو دو تا احتمال معنای عبارت قواعد باشه. و ان المراد به عدم جواز تفریق، مراد از عدم جواز تفریق که جناب علامه در قواعد فرمود اقربه المنع، یعنی منع التفریق، مرادش اینه ان فسخ احدهم لیس ماضیا مع عدم موافقت الباقین، فسخ یکی از ورثه ماضی نیست. ماضی نیست یعنی چی؟ یعنی نافذ نیست، امضا شده نیست، با عدم موافقت بقیه، که همون وجه اول از چهار وجه میشه. کما یدل علیه قوله فی ما بعد ذلک، همون گونه که دلالت میکنه بر این وجه سوم از چهار وجه یا این معنای اولی که ما کردیم، قول جناب علامه در ما بعد ذلک فی خیار فی باب خیار العیب، یعنی بعد از اون مطالبی که تو قواعد ما ازش نقل کردیم تو باب خیار العیب اینجوری فرموده، فرموده انه اذا ورثا خیار عیب فلا اشکال فی وجوب توافق هما، اگر ارث ببرن دو نفر خیار عیب رو شکی نیست که اینا این دو نفر باید توافق کنن. دو نفر باید توافق کنن یعنی وجه سوم از چهار وجه، نه وجه اول، چون وجه اول که توافق بین وراث رو مطرح نمی کرد که. فان المراد به وجوب توافق وجوبه شرطی، آقایون دوستان بزرگوار، وجوب شرطی در مقابل وجوب تکلیفی است. نمیخوایم بگیم اگه توافق نکردن فعل حرام انجام دادن، نه، تکلیفا وجوب نداره، ترک واجب نکردن، اما وجوب شرطی است. وجوب شرطی یعنی چی؟ یعنی اگر توافق نکنن فسخی اتفاق نمیفته، و معناها عدم و نفوذ تخالف، معناش این است که اگر مخالفت کنن دیگه این فسخ نافذ نیست. ولا ریب ان عدم نفوذ التخالف ليس معناه عدم نفوذ الاجازه من احدهما، آخه یکشون وقتی تخالف میکنن یکی اجازه میده یکی فسخ دیگه، ها نافذ نیست، یعنی اجازه نافذ نیست یا فسخ نافذ نیست. میگه شکی نیست که عدم نفوذ تخالف معناش عدم نفوذ اجازه از یک طرف نیست مع فسخ صاحبی، بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون اجازته، فسخ اون یکی نافذ نیست. چرا دوستان ایشون اینو میگه؟ علتش این است که قاعده اولیه وقتی که عرض کنم ذوالخیار کاری انجام نمیده، این است که مثل جایی است که معامله رو اجازه داده، اگه شما یک هفته خیار فسخ گرفت و یک هفته فسخ نکردی تکلیف چیه؟ معامله نافذه دیگه، ها معامله لازم میشه بعد از یک هفته، چون وقت گذشته شما فسخ نکردی. همین که فسخ نکردی یعنی چی؟ یعنی انگار اجازه دادی. میخوام بگم اون اجازه طبق قاعده است، این فسخ است که باید ثابت بشه. ولذا میگه بل المراد عدم نفوذ فسخ اون طرف مقابل بدون اجازه این آقا، و هو المطلوب، مطلوب ما هم همینه، که مطلوب ما این بود تو وجه سوم که همه باید فسخ رو بپذیرن تا فسخ اتفاق بیفته. و اسرح منه و اسرح منه ما تقدم من عبارت تحریر ثم تذکره. آقایون عبارت تحریر رو ایشون کجا گفت؟ صفحه قبل بیارید عبارت تحریر رو. گفت لو ورسا، لو ورسا اسنان ان ابیهما خیار عیبن فرزی احدهما سقط حق الاخر. فرزی احدهما، رضی احدهما یعنی چی؟ یعنی اجازه داد، حق اون یکی دیگه هم از رد ساقط میشه، یعنی اگر یکی اجازه داد اون یکی دیگه نمیتونه فسخ کنه. این با کدوم یکی میسازه آقایون؟ با معنای اول میسازه یا معنای دوم؟ میگه اگر یکی اجازه بده اون دیگری نمیتونه فسخ کنه. خب این با معنای اول میسازه که اون وجه ثالث رو ما تایید کردیم تو معنای اول عبارت قواعد، ها؟ با اون وجه ثالث میسازه که معنای اول قواعد بود. این یک عبارت. بعد میگه تذکره هم همینجوره. تذکره دوستان کجا گفت؟ تذکره دوستان عرض کنم خدمت شما صفحه 123 سطر چهارم و کیفکان فقط ذکر جناب علامه در خیار عیب انهو لوشترا عبدن فماتا و خلف وارثین فوجدا بهی عیبن لم یکن لأحده ما رد و حصته خواستتن. چرا؟ لتشقیص. خب لم یکن لأحده ما رد و حصته یعنی چی؟ یعنی باید وراست برای فس توافق داشته باشن. این میشه همون وجه سوم که معنای اولی بود که ما برای قواعد کردیم. دوستان من از شما سوال میکنم چرا میگه تحریر سمت تذکره؟ اول آخه تذکره رو گفت بعد تحریر رو گفت.
چون بحث اجازه.
چه ربطی داره به سمت؟
شاید عبارت تحریر
واضح‌تر
بوده.
چرا سمت آور؟ آخه سمت که میاریم یعنی اول ما عبارت تحریر رو نقل کردیم بعد تذکره رو نقل کردیم. این سمه اگر ترتیب ذکری در عبارت مصنف باشه غلطه. شما چی میگید؟
شاید منظور باشه که این وجه سوم بیشتر میرسه
تقریبا
بعد
میرسه. آه باریکلا. ببینید ممکنه دوستان مرحوم سید یزدی صاحب عروه اینجا میگه علتش این است که عبارت تحریر دوستان صراحت بیشتری داره، یعنی تو رتبه اصرح بودن مقدمه. دقت میکنین؟ یعنی صراحت بیشتری داره لذا تحریر رو اول آورد با اینکه تو مقام ذکر تحریر رو بعد آورد. خب این تا اینجا تمام شد. یه لحظه خوب حواستون به من باشه، من این تتمه بحث رو تا فر عرض بکنم. ببینید دوستان بعد از این که مرحوم علامه از اون دوتا معنایی که برای عبارت قواعد ایشون احتمال داد فرمود از هر از عبارات مختلف علامه وجه سوم از چهار وجهه که اون معنای اول باشه، با نعم میخواد یه استدراکی بکنه. این علما منصفن، یه نظری هم که داشته باشن اگر یه چیزی برخلاف حرف خودشون هم باشه اون رو هم بیان میکنن. یه وقت یه کسی نره این عبارت رو پیدا کنه بگه این با حرف شما جور در نمیاد، خود شیخ حواسش به این مطلب بوده. ایشون میگه ما قبول داریم جناب علامه تو کتبش یه عبارتی داره که این عبارت قبلا هم خوندیم، اون عبارت با وجه ثالث جور در نمیاد، با وجه اول بیشتر جور در میاد. ما گفتیم حرف علامه وجه سومه یا وجه اول؟ تو اون چهار وجه سومه. اما ایشون میگه ما یه عبارتی از ایشون سراغ داریم که با وجه اول از چهار وجه سازگارتره تا وجه سوم. اون عبارت کجاست؟ نسبت به زوجه غیر ذات ولد که از زمین ارث نمیبره، که صفحه 114 ما عبارت قواعد رو چکار کردیم؟ عبارت علامه رو اونجا نقل کردیم. اونجا ایشون فرمود اقرب، صفحه 114 آخره عبارت گفت اقربهو زالک. زالک رو دوستان نهایتا شیخ به کجا زد؟ ارث بردن یا ارث نبردن؟ ارث بردن. اقربهو زالک یعنی اقرب این است که این زوجه ارث میبره از زمین، ان اشترا بخیارن، اگر میت زمین رو خریده باشه، لترسم من از سمن. جناب شیخ انصاری میگه این عبارت دال بر این است که فسخ زوج به تنهایی کفایت میکنه، در برگشتن تمام ثمن به ورثه، که بعد وقتی همه ثمن به ورثه برگشت زوجم از اون ثمن چکار کنه؟ ارث ببره. چرا؟ چون استرداد مقدار سهم خود زوجه اگر منظور باشه که معناش میشه تفریق. خب زوجه اگر بخواد نسبت به سهم خودش معامله را فسخ کنه و نسبت به سهم خودش ثمن برگرده، این که میشه تفریق در مبیع. تفریق در مبیع هم این آقایون قبول ندارن از جمله علامه. پس معلوم میشه دوستان ایشون منظورش فسخ زوج به تنهایی، عرض کنم خدمت شما، به کافیست در این که کل ثمن برگرده. خب اگر این باشه این با وجه اول سازگارتره تا با وجه سوم، چون وجه سوم دوستان میگه همه باید با هم توافق کنن، و حالی که اینجا میگه زوجه فرض کنه تا بتونه ارث ببره، خب این زوجه فرض کنه تا بتونه ارث ببره یعنی به تنهایی میتواند فرض کنه همه سمن برگرده و بتونه ازش ارث ببره. این عرض کنم تا اینجا. بعد میفرماید آقا ما حالا خیلی معطل شدیم تو کلام علامه، کار نداریم علامه نظرش چیه. آقایون اگه شما مقلد من شیخ هستید، شیخ میگه، میگه نظر من شیخو میخواید جدای از مراد علامه، نظر نهایی من شیخ انصاری این است که مقتضای ادله ارث این است که خیار مجموعا مال همه ورثه است علاوه بر ثالث. اگر همه توافق به فسخ کردن فسخ اتفاق میفته و الا فسخی اتفاق نمیفته. فقط ممکنه دوستان یک کسی توهم بکنه که خب اگر شما وجه ثالث رو بپذیرید که ظلمه. چجوری ظلمه؟ ها؟ ظلمش این است که حق بقیه از بین میره. آخه ببینید از این ورثه مثلا یکشون میخواد فسخ کنه یکشون نمیخواد فسخ کنه، خب اگر بنا باشه اون یکی که نمیخواد فسخ کنه حرفش مقدم باشه، به این کسی که دلش میخواد بگید فسخ بکنه ظلم میشه. خب این دلش میخواد فسخ کنه معامله رو، اینو به نفع خودش میبینه، ظلم میشه به ایشون. من بخوام خیلی محاوره ای جواب بدم، جواب شیخو بدم، ایشون میگه ظلم میشه که بشه. قاعده اشتراک مال اصلا همینه دیگه. آقا من و شما با هم دیگه رفتیم یه زمین خریدیم، تصرف در این زمین باید با توافق بگو هر دو باشه. شما اجازه تصرف ندیم منم نمیتونم تصرف کنم. آقا تصرف نکردن این آقا بهش ظلم میشه. خب ظلم میشه که بشه، وام میخواد شریک نشه، بالاخره شریک شدن. شراکت اقتضاش همینه. وقتی شراکت اقتضاش همینه، دو نفر که از یک نفر ارث میبرن شریک میشن، قاعده شراکت همینه دیگه. این ظلم میشه نداره. میخواد بگه خلاصه این ظلم ها دلیل بر تغییر حکم شرعی نیست. نگاه کنید عبارت رو. نه ما تقدم من قوله فی الزوجه، اون چه گذشت از فرمایش علامه در مورد زوجه غیر ذات ولد که صفحه 114 عرض کردیم، گفت چی؟ گفت اقربه زالک، زالک رو زدیم به ارث بردن، یعنی اقرب این است که زوجه ارث میبرد اگر بخرد به خیارن. بخرد به خیارن یعنی میت زمین رو به خیار خریده باشه. لتر سمن از سمن، اقرب این است که ارث میبره از خیار تا بتونه ارث ببره از سمن. خب این عبارت قد یدل على ان فسخ الزوجه فقط کافن فسترجاء تمام السمن. آقایون فسخ زوجه به تنهایی اگر کافی باشه در استرجاء تمام سمن، لتر سمنه تا ارث ببره از اون سمن، این با وجه بگو اول از چهار وجه سازگاره، نه با وجه سوم. و ظاهرش اینه چون گفت زوجه فسخ بکنه تا ارث ببره. خب زوجه اگه بخواد فسخ کنه تا ارث ببره، طبیعتاً زوجه به تنهایی باید فسخش اثر داشته باشه تا بتونه ارث ببره. از استرداد و مقدار حصتها موجب للتفریق. یک کسی نگه آقا این زوجه عرض کنم فسخ میکنه اما نسبت به سهم خودش فقط فسخ میکنه، که وجه چندم بود آقایون؟ که وجه دوم از چهار وجه بود. ایشون میگه این درست نیست. استرداد مقدار حصه زوجه موجب تفریق در مبیعه و این تفریق ممنوع است نزد علامه و نزد غیر علامه. یعنی وجه دوم قائلی قائل چندانی نداره، علامه و غیر علامه اینو قبول ندارن، لذا اون احتمال رو شما مطرح نفرمایید. و کیفکان، این کیفکان میخواد بگه نظر علامه هر چی باشه، ما به نظر علامه کار نداریم الان. حالا گفتیم توضیح هم دادیم، اما از اون که بگذریم، نظر من رو بخواید. فمقتضا ادله الارث ثبوت الخيار للورثه علی الوجه الثالث الذي اخترناه. وجه سوم رو ایشون میپذیره. حاصلش چیه؟ و حاصل وجه ثالث اینه انه متى فسخ احدهم و اجاز الاخر لغ الفسخ. فسخ لغوه، به درد نمیخوره، اثر نداره. خب آقا ظلم میشه. و قد یتوهم استلزام و ذالک بطلان حق شخصین، گاهی توهم شده که لازمه این وجه ثالث، استلزام و ذالک، ذالک یعنی وجه ثالث، مستلزم است این وجه ثالث بطلان حق یک شخص رو. این شخص کیه که حقش باطل میشه؟ فاسخ. لعدم اعمال الاخر حقه، چون دیگری حق خودش رو اعمال نکرده، حق این آقا چی میشه؟ باطل میشه. ایشون میفرماد و یندفه به ان الحق اذا کان مشترکن، حق وقتی شراکتی شد لم یجز اعماله الا برضا الکل، قاعده همینه دیگه. وقتی شراکتی شد، حالا چه به واسطه ارث بردن چه به واسطه خریدن شراکتی، ارث عرض کنم شراک، ارث شراکتی، خرید شراکتی، قاعدش همین است که بدون رضایت طرفین نمیشه معامله رو انجام داد یا فسخ کرد. کما لو جو ال الخيار لاجنبيين على سبيل التوافق. آقایون اگر شما یک خیار رو برای دو نفر به این شکل که باید با هم توافق کنن تا معامله فسخ بشه، این علا سبیل توافق، یعنی خیار رو برای دو نفر قرار بدی به چه شکلی؟ نه به شکل استقلالی، بلکه علا سبیل توافق، یعنی جفتشون باید توافق کنن تا این معامله فسخ بشه. اگر اینجوری قرار دادید اونجا چی میگید؟ خب یکیشون میگه فسخ، یکیشون میگه اجازه. اونجا هم فسخ اثری نداره چون توافق نکردن. تمام شد. سوال دارید؟ خب بریم سراغ فرع. دوستان بزرگوار، من موضوع این فرع رو عرض بکنم خدمتتون. دقت کنید ببینیم چقدر شد تو این چند دقیقه میتونیم بخونیم تو این ده دقیقه که وقت داریم. حواستون خوب به من باشه. ببینید دوستان بزرگوار، اگر همه ورثه اجتماع کردن بر فسخ نسبت به اون چه که میت مثلا اون رو فروخته، میت، خوب حواستون به من باشه، کتاب رو ولش کنید، کتاب چیزی نداره الان، حواست به من باشه، میت یه خونه ای داشته، این خونه رو فروخته، ماشینی داشته، اسبی داشته، اینو فروخته، طبق وجه ثالث که نهایتا نتیجه شد، نتیجه نظر شیخ شد، همه ورثه گفتن آقا ما میخوایم معامله رو فسخش کنیم. وقتی همه ورثه گفتن، طبیعتا دوستان معامله چی میشه؟ فصل میشه دیگه. حالا سوال، اون ثمن اون خونه که الان باید برگردونده بشه به اون خریدار خونه، چون خونه رو وقتی پس داد معامله فصل شد باید ثمنشو بهش بدیم دیگه، نمیشه که پولشو بهش ندیم که، اون ثمن رو چه کار باید بکنیم، تکلیف اون ثمن چیه؟ ایشون میفرماید سه صورت داره. صورت اول اونجاییست که عین ثمنی که خریدار خونه به میت داده الان موجوده، اون آقا خونه رو خرید به هزار دینار، هزار دینار رو گذاشت توی کیسه، گذاشت تو گاب صندوق، الان عین اون ثمن موجوده، خرجش نکرده از پول دیگه وجود داشته باشه، عینش موجوده. ایشون میفرماد اگر عین ثمنی که بابت خانه خریدار خونه داده موجوده و این معامله خونه رو ورثه فسخ کردن با توافق هم دیگه، اینجا باید عین ثمن به مشتری برگرده، عین این ثمن رو به مشتری برمیگردونن، چون در فرض وجود این لازم عین ثمن برگرده دیگه، اگر فسخی اتفاق افتاد. اینجا ما خیلی مشکلی نداریم. صورت دوم اونجایی است که عین ثمن موجود نیست، اما میت پول دیگری، مال دیگری دارد که به عنوان ثمن خونه برگردونه. یعنی اون هزار دیناری که بابت خونه دریافت کرده بود میتا، اون هزار دینار رو بگو خرجش کرد، اما الان پول دیگه داره تو حساب بانکیش، پوله، میتونیم بریم هزار دینار ورداریم بگید بدیم به اون کسی که خونه رو ازش پس گرفتیم. اینجا آیا لازمه از اموال دیگر میت پس بدیم؟ ایشون میفرماید بله، باید از اموال دیگرش بدیم. خب دقت کنید، حتی اگر میت دین مستقرق داشته باشه. یعنی چی؟ خب دقت کنید، صافش کنم این رو. فرض بکنید فرض محال که محال نیست که، این آقای میت خونه رو فروخ هزار دینار رو خرج کرد، الان کل مال این میت 2000 دیناره، اما نه اون هزار دینار، اون هزار دینار رو خرج کرد، الان 2000 دینار دیگه داره. خب این 2000 دیناری که میت داره الان طلبکار داره میت. چقدر طلبکار داره؟ به اندازه کل 2000 دینار طلبکار داره. میگیم با این که به اندازه این 2000 دینار بلکه بیشتر، به قول آقا 3000 دینار دیر میاد حرفم میزنه، به اندازه 3000 دینار این عرض کنم بدهکاره، خب اما خونه رو اگر پس گرفتی بی خیال طلبکاراشو، از این 2000 دینار 1000 دینارشو بردار بده به مشتری، اشکال نداره.
یعنی اولویت داده
بیه. باریکلا. یعنی این آقایی که خونه رو الان پس داد مقدم است بر طلبکارای دیگه. حتی اگر میت دین مستقرق هم داشته باشه. میدونی چرا اینو میگیم؟ علتش اینه. علتش این است که اگر خود میت هم بود همین کارو باید میکردید. یعنی چه خود میت بود باید همین کارو میکردیم؟ یعنی اگر خود میت زنده بود معامله رو فسخش میکرد، با اینکه طلبکارم داشت، حتی اگر دوستان او رو به عنوان مفلس اعلامش میکردن، محجور بود در تصرف در مالش، اما وقتی خیار اعمال کرد خونه برگشت، از اموالش برمیدارن اون 1000 دینار رو به اون کسی که خونه برگشته میدن. میدونید چرا؟ نه، علتش این است که این 1000 دینار رو که ما از این 2000 دینار برمیداریم میدیم به بگو مشتری، خونه باز میاد تو ملک این آقا. یعنی این طلبکارای دیگه هم ضرر چندانی بگو نکردن. 2000 دینار داشت اما خونه تو ملکش نبود دیگه، الان خونه برگشته که ما 1000 دینار رو داریم میدیم. به قول آقا همون میشه، فقط ممکنه حالا خونه‌ای که برمیگرده 900 دینار قیمتش باشه، 1100 دینار قیمتش باشه، اون یه بحث دیگه است. اما بالاخره خونه باز برمیگرده تو ملک دیگه، باز اون خونه میشه مال کی؟ مال همین طلبکار. فقط یه نکته وجود داره، سوال: آیا برای فسخ معامله ورثه باید مصلحت اون طلبکارا رو در نظر بگیرن یا نه؟ آخه یه وقت هست شما 1000 دینار از اموال میت میدی خونه ای برمیگرده که این خونه بگو 1500 دینار ارزش داره. خب این به نفع کیه؟ به نفع طلبکاراست. میگیم خب اشکال نداره. اما اگر خونه ای که داره برمیگرده 500 دینار ارزش داره، اما ورثه میگن آقا ما خونه بابامون خوشمون میاد این خونه دست خودمون باشه، مثلا میگم ها قیمتش 500 دینار باشه، ما 1000 دینار میدیم خونه رو میگیریم، اینجا بگیم نه، آیا مصلحت طلبکاران میت لازم مراعات بشود یا نه؟ ایشون میگه وجهان. ببینیم چقدر شو میرسم، نگاه کنید. فرعون اذا اجتمع الورثه كلهم على الفصل. آقایون این طبق وجهه بگو سوم که ما نتیجه رسیدیم میگه دیگه، اگر اجتماع کنن همه ورثه بر فسخ، فی ما باعه مورثهم، در اونچه که فروخته اون رو مورثشون، مورثشون اینم اون باباشون که میت شده الان. اینجا سه صورت داره آقایون، بالای ان کان بنویسید صورت اول، سطر بعد و ان لم یکن صورت دو، آخر صفحه اون یه خط آخر ولو لم یکن للمیت بنویسید صورت سوم. صورت اول چیه؟ فان کان عین الثمن موجودا فی ملک المیت دفعوه الی المشتری. اینجا که دوستان بحثی نداره که عین ثمن موجوده، اینو برمیگردونیم به مشتری. و ان لم یکن موجودا اخرج من مال المیت، معلوم میشه میت پول دیگه بگو داره یا نداره؟
داره.
میگه خارج میشه اون ثمنی که باید برگردونیم به مشتری از مال میت، ولا یمنعون من ذلک، حق ندارن منع کنن ورثه از برگشتن این ثمن. و ان کان علی المیت دین مستغرق للترکه، حتی اگر میت دین مستغرق نسبت به ترکه داره. چرا؟ لان المحجور له الفسخ بخیاره، چون کسی که محجوره حتی اگر مفلس باشه برای او جائز است، لهو یعنی یجوز لهو، جائز است برای او فسخ به خیارش، یعنی میتونه با خیاری که داره معامله رو فسخ کنه، از همون اموالی که محجوره درش برگردونه. سوال: و فشترات ذالکه به مصلحت دویان، دویان یعنی طلبکاران، آیا شرط است این عرض کنم فسخ ورثه به مصلحت دویان یا نه یه همچی چیز شرط نیست؟ و عدمهی یعنی عدم اشتراط. وجهان، دو تا وجه وجود داره. یعنی از طرفی چون ترکه میت متعلق حق طلبکاراست، بگیم بالاخره چون طلبکارا حقشون تعلق گرفته به این مال، مصلحتشون باید مراعات بشه. از طرفی هم ممکنه بگیم چی؟ ممکنه بگیم فسخ حق ورثه است، لذا جائزه که فسخ بکنن ولو به ضرر طلبکارها باشه. این دو تا وجه وجود داره. دیگه یه نکته هست میمونه، میترسم وقت بگذره خیلی. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
استاد اینکه فرمودین اون خونه برمیگرده،